بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه الطاهرین. سلام عرض می کنم خدمت عزیزانی که به عنوان مهدی پژوه در کلاس خانواده مهدوی شرکت کردند و هم شما شنوندگان عزیز و گرامی. در این برنامه ما موضوع خانواده مهدوی رو طرح می کنیم. خانواده مهدوی در تعریف به این شکل بیان میشه که خانواده‌ایه که علاوه بر پایبندی بر اصول عقلانی، اصول اجتماعی و پایبندی‌هایی که به مسائل شرعی و دینی داره، به اصل مهدویت هم توجه ویژه‌ای داره و اعضای اون خانواده با آشنایی و آگاهی دقیق از امام زمان و آشنایی با علائم ظهور امام زمان، آشنایی با مسئله انتظار و چگونگی بحث انتظار، خانواده خودشون رو پیش میبرن. این میتونه یه تعریف نسبتاً جامع و دقیقی باشه برای خانواده مهدوی. خب ریشه هایی که باعث میشه که ما بتونیم خانواده خودمون رو خانواده رشد یافته‌ای قرار بدیم، در سطح خانواده مهدوی قرار بدیم، اون ریشه ها چیا هستن؟ ریشه هایی که میتونه در تشکیل خانواده مهدوی مؤثر باشه، یکیش اینه که ما از اصول و پایه هایی که یک خانواده دینی باید داشته باشه آگاه باشیم. یکی دیگه اینه که با پایه‌های تفکر مهدویت آشنا باشیم و به اصطلاح با گفتمان مهدویت که ما در 4 سطح و موضوعات متنوع در برنامه‌های قبلی این مباحث رو گذروندیم، باید با مباحث مهدویت آشنا باشیم. و سوم این که بتونیم با توجه به آشناییمون از اصول یک خانواده موفق دینی و همچنین با توجه به این که ما با معارف مهدویت آشنا شدیم، بتونیم امام زمان رو در زندگیمون الگو قرار بدیم و از آموزه‌های اهل بیت و قرآن کمک بگیریم تا با امداد امام زمان بتونیم خانواده هامون رو به سطح بالایی از آگاهی نسبت به امام زمان برسونیم.
ببخشید استاد، چه اصولی در معارف مهدویت وجود داره که بر خانواده مهدوی میتونه تاثیرگذار باشه؟
ببینید، ما توی معارف مهدویت 3 اصل داریم. این 3 اصل میتونه تاثیر مستقیم بگذاره بر خانواده های ما. یکیش ایمان به غیبت امام زمانه. مسئله غیبت امام زمان یک اصل مهمیه که در واقع ما رو آشنا میکنه با استمداد از غیب و ارتباط با غیب و همچنین توسل به امام زمان. یکی دیگرش اصل انتظاره. اصل انتظار اینه که ما بدونیم که مذهبی که داریم، دینی که داریم، فردای روشنی داره و ما میتونیم به صورت خانوادگی در مسئله ظهور امام زمان انشالله تاثیرگذار باشیم، مثل خیلی از عزیزانی که در جریان کربلا خانوادگی شرکت کردن، مثل وهب و مادرش، مثل وهب و همسرش، خانوادگی اومده بودن توی کربلا و شرکت کردن. تو زمان ظهور هم همینطوره. یک خانواده منتظر میتونه موفق باشه، از همه جهت برای امام زمان تأثیرگذار باشه و یار باشه و مددکار باشه. یکی دیگه هم بحث خدمتتون عرض کنم که خود ظهوره، آشنایی با ظهور باعث میشه که ما الگو بگیریم و اصولی رو که امام زمان در زمان ظهور اون اصول رو دنبالش هستن که پیاده بکنن، اون اهدافی که امام زمان دارن در زمان ظهور میخوان اونها رو محقق بکنن، ما اون اصولی که در زمان ظهور بناس همه مردم عالم بهش پایبند باشن، انشاءالله از همین الان ازش الگو بگیریم و در خانواده های خودمون اون اصول رو پیگیری بکنیم. مثلا بحث عدالت رو اگه ما میگیم هدف از ظهور عدالته، ما توی خانواده هامون عدالت رو یک اصل قرار بدیم و نگذاریم خانواده ما از امام زمان جدا بشه. با چی؟ با ظلم، ولی اگه ما بتونیم خانوادمون رو به طرف عدالت پیش ببریم، این عدالت باعث میشه که یه اصل از اصول مهدوی رو ما بهش پایبند باشیم و به امام زمان خانواده خودمون رو نزدیک بکنیم. من یه موضوعی رو بهش اشاره بکنم و اون اینه که چه لزومی داره که ما این بحث رو انشالله تو جلسات متعددی که فکر میکنم 10 جلسه باشه مطرح بکنیم و پیگیرش بشیم. خب بحث خانواده مهدوی یک بحثیه که از 3 جهت لازمه که ما بهش بپردازیم. جهت اولش هویت شناسیه، یعنی هر کدوم از ماها هویت‌های مختلفی داریم. مثلا هویت جنسی ما، یه نفر زنه یه نفر مرده. هویت خانوادگی که ما از چه خانواده‌ای هستیم. هویت ملی، از کدوم کشور هستیم. هویت‌های مختلفی داریم، ولی مهمترین هویت ما هویت مذهبی ماست، چه اعتقادی داریم. از این جهت مهدویت به شیعه هویت داده. خانواده مهدوی خانواده‌ایه که هویت خودش رو شناخته و نسبت خودش رو با امام زمان درست درک کرده. دوم، از جهت راهکارشناسیه. آقا امام زمان هم بر ما نظارت دارند، همه ی کارهای ما رو میبینند، ولی خداست، چشم خداست و یک ناظر و نماینده از طرف خداست و شاهد بر خلقه، شاهد بر اعمال ماست. یکی دیگم از جهت راهکارشناسی، امام زمان حامی ماست. همونطور که یک مادر حامی بچه هاشه، امام زمان ائمه حمایتگر یک خانواده است. وقتی خانواده درست حرکت بکنه، حمایتگرش امام زمانه. مثل پدر و مادر که حمایتگر بچه هاشون هستن، امام زمان همینطوره. یکی دیگم امام زمان ولایت داره بر ماها، یعنی اگه ما ولایت امام زمان رو قبول بکنیم، وقتی با هم اختلافی هم پیدا میکنیم، به سهولت میگیم آقا مرجع تقلید چی میگه؟ مرجع تقلید هم داره حرف دین رو میزنه، مرجع تقلید نماینده امام زمانه، به سهولت اختلافاتمون حل میشه. باز چه لزومی داره ما به بحث خانواده مهدوی بپردازیم؟ یکی دیگه از جهاتش جهت هدف شناسیه. پس ببینید، ما هویت شناسی رو گفتیم. هویت ما اینه که معتقد به امام زمان هستیم از نظر مذهبی. از جهت راهکارشناسی رو گفتیم، امام زمان توی مسائل مختلف تو خانواده ناظر ماست، ما رو میبینه، حامی ماست و کسیه که فرمانش برای ما ملاکه، برای رفع اختلافاتمون. و سوم، میخوایم به بحث هدف شناسی بپردازیم. ببینید، هدف از تشکیل خانواده، اون اهداف مهمش، یکی تکامله، دیگری تعادل، سوم تناسله. یعنی کسی که میاد یه خانواده ای رو تشکیل میده، با تشکیل خانواده به تکامل میرسه. خداوند سیستم وجودی ما انسانها رو طوری آفریده که بدون تشکیل خانواده به تکامل نمیرسیم. و یه روحیاتی ما انسان‌ها داریم، تا وقتی که ازدواج نکنیم به تعادل نمی‌رسیم. تعادل رو خداوند در ازدواج قرار داده و همچنین تناسل. خداوند به برکت ازدواج بحث موهبت خودش که فرزنددار شدن افراد رو عنایت می‌کنه. خب ببینید، از این 3 جهت ما لازم هست که متوجه باشیم. امام زمان تو بحث هدف شناسی، اگه کسی امام زمان رو نشناسه، تو بحث تشکیل خانواده هم نمیتونه همسر خودش رو به تکامل برسونه، نمیتونه به تعادل برسه. و واسطه فیض و واسطه خلقت هر انسانی ولی کامل خداست و به برکت امام زمانه که افراد صاحب فرزند میشن. و این 3 جهت خانواده رو هم ما میتونیم در قالب بحث خانواده مهدوی ارزیابی بکنیم.
از آقا، تو محیط خانواده چه عواملی باعث افزایش معنویت میشه و همینطور چه عواملی آسیب زاست؟
بله، خیلی ممنون از سوالتون. ببینید، به صورت کلی عواملی که باعث میشه معنویت در خانواده افزایش پیدا بکنه، یکیش نماز در خانواده است. واقعا خانواده هایی که مقید به نماز هستن، این خانواده ها در نزدیک شدن به امام زمان بزرگترین قدم رو برداشتن. مثلا پروردگار متعال میفرماید واجعلوا بیوتکم قبله و اقیم الصلاة. حتی وقتی میخوای خونت رو بسازی، رو به قبله بساز و توی خونت نماز رو برپا کن. یکی دیگه از اصولی که معنویت زاست توی خانواده تقوا محوریه. میفرماید لیس البر رو به ان تعت البیوت من ظهورها ولکن البر من تقا و ات البیوت من ابوابها و تق الله. سوره بقره آیه 189 میگه که خوبی اینه که توی خانواده ها با تقوا باشید. گاهی وقتا آدم مثلا توی اجتماع خیلی تقوا رو رعایت میکنه، ولی توی صحبت کردن با همسرش با فرزندانش نه. یکی دیگه توجه به آداب دوستی و انس گرفتن با اهل خانه است. مثلا خدای متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. انس بگیرید با دیگران توی رفت و آمد خانوادگی خودتون و بر اونها سلام بکنید و با سلامت با اونها رفت و آمد بکنید، که اینم آیه 27 سوره نور بود. توجه به آداب دوستی و رفاقت و همدلی با خانواده است. یکی دیگه از عوامل معنویت زا در خانواده ها تلاوت قرآن، یکی دیگرش توسل به اهل بیت و برگزاری جلسات به اسم اهل بیت، در مثلا شادی و غم اهل بیت شریک بودن در فضای خانواده. و یکی دیگه هم نظافت در خانواده باعث میشه که معنویت در خانواده زیاد بشه. عوامل آسیبزا رو هم من فقط بشمارم. یکی مثلا ما توی روایت داریم که 4 چیز باعث میشه که معنویت در خانواده وجود نداشته باشه. یکی دزدی، دیگری خیانت، شرابخوری، خدای نکرده روابط نامشروع، رعایت نکردن محرم و نامحرم، داشتن سگ در خانه، البته سگی که برای باغ و نگهبانی بحثش جداست، ولی داشتن سگ در خانه باعث میشه ملائکه دیگه رفت و آمدشون رو از اون خانه قطع کنن. و گوش کردن به موسیقی‌های حرام، اینا باعث میشه که خانواده ما از معنویت خالی بشه و رابطه خودش رو با مهدویت و امام زمان از دست بده. البته ما به عنوان مثال این موارد رو اشاره کردیم. در روایات میتونیم موارد بیشتری رو از عوامل معنویت زا و از موانع معنویت زا در خانواده پیگیری بکنیم. تشکر میکنم از حوصلتون. انشالله که خانواده های ما مورد رضای امام زمان باشند. بر محمد و آل محمد با هم صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.